بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اولا از مسائلی که مرحوم شیخ بعد از ارائه اون امور سگانه درباره مجیز مطرح کردن این بود که اگر مالک این عقد همون مالک این اجازه باشد، لکن در حین عقد مهجور بود و در حین اجازه رفع حرج شده است، این هم مشمول قواعد گذشته مسئله فضولی است یا نه؟ مثلا اگر کسی در حال فروش مال خود مهجوریتش از این جهت بود که مالش متعلق حق مرتهن بود، حق الرهانه بهش تعلق گرفت، یا مدیونی بود بر شکستی که تفلیس شده و حق دویان بهش تعلق گرفته، چنین شخصی اول مال رو فروخت بعد رفع حجر شده است، آیا این مشمول احکام فضولی است یا نه؟ آیا چنین فضولی صحیح است یا نه؟ آیا باید اجازه بدهد یا نه؟ آیا بحثای کاشف و ناقل بودن اجازه درش راه دارد یا نه؟ خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در جلسه قبل بازگو شد. برخی از وجوهی که مرحومای ناینی و هم فکرانشون ارائه فرمودن بازگو شد. تصمیم اون وجوه و تبیین بعضی از مطالب ضروری این بخش در این نوبت مطرح است. اولا چنین عقد فضولی یک فضولی مرکب به نظر می رسد، نه فضولی بسیط، چون فضولی گاه بسیط است گاه مرکب، ترکیبش هم گاه از اجزای همگون است گاه از اجزای ناهمگون. بیان ذالک این است که گاهی فضول مال کسی را می فروشد، این هم فضولی بسیط است که تاکنون محل بحث بود. مال مالک مشخص است و این فضول مال اون شخص مالک را می فروشد. یه وقت هست یه فضولی مرکب است، مالیست مشترک بین چند نفر، این در حقیقت از همون سنخ فضولی است، منتها مال چند نفر رو فروخته، چون این مال مورد اشتراک است، چند نفر در شریکن، چند نفر بود اجازه بدن، اینم خیلی با حق قسم اول فرق ندارد، یک مرکبی است که شبیه بسیط است. یه وقت است که نه، فضولی مرکب است و اجزای ترکیبش هم فرق میکند. مثلا خانه ای که مال ورثه بود، این ورثه برخی ها زن میت بودند برخی اولاد میت، این خانه رو فروخته. خب این خانه بین ورثه از نظر ارث و اعیان یکسان تقسیم نمی شود، زیرا فرزندان او هم ارث و اعیان رو ارث می برند و زن او ارث را ارث نمی برد، اعیان را ارث می برد، اون هم روشن نیست که خود این رو ارث برد یا قیمتش ارث برد. اگر این خانه را از در عرصه و اعیان فضول فروخت، این میشه فضولی مرکب، برای اینکه صاحبان این خانه و عرصه و اعیان یکسان سهم ندارن، بعضی هم از زمین و هم از خانه ارث میبرن، مالک زمین و خانن، بعضی مالک زمین نیستن مالک خانن، بعضی هم مالک خانه نیستن یا فتوای بعضی اونها مالک خانه نیستن، مالک قیمت خانه، یعنی خانه رو باید بفروشن قیمتش بهش بدن نه خود خانه رو. پس این میشه فضولی مرکب. گاهی ترکیبش از این قبیل نیست، مثل این که مال کسی را که متعلق بدهکار بود و متعلق حق الرهانه مرتهن بود، یه فضول خارج آمده فروخته، این عینش مال زید است، حق الرهانه مال امر است، این دو تا فضولی کرده، یکی این که خانه که مال زید بود فروخته، یه این که خانهی که متعلق حق و رهانه امر بود فروخته، باید هر دو صاحب حق و مال باید امالش اجازه بدن. گاهی هم یه فضولی ترکیبی مضاعف است، مثل این که یه ورشکستی که خانه مال اوست، این خانه هم در رهن مرتهن بود و هم حق دویان بعد از تفلیس تعلق گرفته، هم اون دویان نسبت به این خانه حق دارن، نه حق الرهانه، اون حق القرامه دین دارن به تعلق گرفته به این مرتهن، حق الرهانه دارد، مالک هم که مالک اصل این خونه است. اگر یه فضول بیاید یه همچه خونه رو بفروشد، این یه فضولی مرکب است که هم باید اجازه بدن، هم مالک باید اجازه بده، هم طلبکار باید اجازه بده، هم مرتهن. اینها ترسیم صور فضولی است. اون چی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی اینجا ذکر کردن، یکی از اون زیر مجموعه یکی از اون صور است. اون است که مالک ملکی را که متعلق حق مرتهن بود فروخت، اون وقتی که ملک رو فروخت فضولی بودنش از این جهت است که فقط متعلق حق و رهانه بود، وگرنه مال خودش بود، متعلق حق غیر بود. چنین فضولی اولا صحیح است یا نه؟ چون بعضی گفتن این تصرف در مال مردم است و حرام است، و چون حرام است نمیتونه صحیح باشه، که مورد نقد مرحوم ناینی و دیگران قرار گرفت. اولا چنین فضولی نظیر فضولی های رایج صحیح است یا نه؟ یک. ثانیاً اون مرتهن که حق دارد باید اجازه بدهد اجازه او کافی هست یا نه؟ دو. ثالثاً حتما باید اجازه بدهد، یا اگر حق او ساقط شده یا اسقاط کرده به منزل اجازه است. اگر بدهکار دین طلبکار را داد و فک رهن کرد، دیگه لازم نیست مرتهن اجازه بدهد بگه امضی تو که منشأ حق و رهانه مرتهن طلبی بود که از دائن راهن داشت. وقتی راهن طلب مرتهن را بدهد، دیگه فک رهن می شود، این رهن ملک آزاد می شود. این ملک اصولا در گرو مرتهن بود، برای اینکه راهن به مرتهن بدهکار بود، ولی وقتی دینش را ادا کرد دیگه فک رهن می شود. اینجا از باب سقوط حقه، دیگه نیازی به اجازه بعدی ندارد. یا نه، اگر حق خودش اسقاط کرده، گفته که این عینی که در گرو من بود، من از حق رق و رهانه صرف نظر کردم، آیا بعد از اسقاط حق و رهانه بازم احتیاج هست که اون به حضور اجازه بدهد بگه عجز توی امزی تو؟ یا نه، منشه فضولی بودن و در بند بودن اون عقد قبلی این است که این کالا متعلق حق مرتهنه، وقتی حق الرهانه ساقط شد یا اسقاط کرد دیگه دلیل ندارد که نیازی باشد به اجازه من لحال حق کرد. خب، پس امر اول این شد که این فضولی مثل فضولی ها دیگه صحیح است یا نه. امر دوم این است که اگه من لحال حق یعنی مرتهن اجازه داد کافیست یا نه. امر بعدی این است که اگر حق او ساقط شد یا اسقاط کرد، باز نیازی به اجازه دارد یا نه. و امر بعدی آن است که حالا من له حق الرهانه یعنی مرتهن اجازه داد، حالا من علیه الحقم باز باید اجازه بدهد یا اون نه لازم است اجازه بدهد؟ برای اینکه مالک در حین فروختن کالایی را فروخت که متعلق حق غیر بود، حالا این حق ساقط شد، این فروشنده بهش فضولی بود، حالا دوباره باید اجازه بده یا نیازی به اجازه نیست؟ امر بعدی آن است که آیا جریان کشف و نقل در اینجا جاری هست یا نه؟ سقو اجازه مرتهن محل بحث است که آیا کاشف است یا ناقل. سقوط حق مرتهن یا اسقاط حق الرهانه این محل بحث است که کاشف است یا ناقه، این محل بحث این امر جاری است یا نه. این امور پنج شیشگانه در این محور هست. حالا ممکن است زیر مجموعه دیگر هم باشد، ولی عناصر محوریش همین پنج شیش تاست. دو مطلب مهم است که در خصوص این مقام باید ملحوظ باشد. یکی این که اجازه دو قسم است. اجازه دو قسم است. در جریان عقد فضولی که میگفتن نیاز به اجازه است، برای اینکه اوفو بالعقود معناش این نیست که هر عقدی که در عالم واقع شد شما مأمور به وفایی. اوفو بالعقود در اصل تحلیل معناش این است که فلیوف کل رجل منکم به عقدی، هر کس به عقد خودش وفا کند. چون بیگانه مال زید را فروخت، زید وقتی مکلف به وفای عقد است که این عقدی که بیگانه واقع کرده است عقد او بشود. این اجازه عقد فضولی کار اساسیش آن است که این عقد بیگانه را عقد خود می کند، می شود عقده او. وقتی مالک اجازه داد عقدی را که فضول انشا کرد می شود عقد این مالک، اونگاه اوفو بالعقود شاملش می شود. تا کنون ما از اجازه فضولی اون چه خونده بودیم این بود که اجازه کارش این است که یه شناسنامه برای عقد درست می کند که این عقد می شود عقدهو. اما در این فضولی های ترکیبی که الان مورد بحث شد، بسیار از این اجازه های همچه اثری ندارد. اگر مرتهن یا مجنیون علیک حق الجنایه علی العبد دارد، اگر عبد رو فروختن، در این گونه از موارد من له الحق اگر اجازه داد، معناش این نیست که این عقد عقدهو می شود. معنای اجازه مرتهن یا مجنیون علیه این است که این عقد دست و پا بسته الان آزاد می شود، نه مال من می شود، مال مالکش می شود. اگر مرتهن اجازه داد، معناش این نیست که این عقد عقد او می شود، عقد عقد مالک است. اگر یک زمینی مال زید بود منتها در رهن امر، بنگاه معاملاتی این زمین را به نحو فضولی به بیگانه فروخت، این یه فضولی ترکیبی است، زیرا این زمین مال زید، زید چون به امر بدهکار بود این زمین را در رهن امر قرار داد، حق الرهانه امر به این زمین تعلق گرفت، بونگاه فضولی کرده و این زمین را به بیگانه فروخته. این یه فضولی ترکیبی است که هم صاحب زمین باید اجازه بده، هم اون مرتهن باید اجازه بده. اما این دو جور اجازه است و دو تا اثر داره. صاحب زمین اجازه بده تا این عقد فضول بشود عقدهو، مرتهن باید اجازه بده نه برای آن که این عقد بشود عقدهو، چون مرتهن که طرف عقد نیست، مأمور وفا نیست، مرتهن باید اجازه بده تا این کالا دست و پایش باز بشه و قابل خرید و فروش بشه. الان تلق نیست. این مشکل در باب فصل سوم روشن میشه که کالای قابل خرید و فروش است که باز باشه و آزاد باشه، کالایی که متعلق حق غیر است بسته است. وقتی بسته بود چجوری شما میتونید منتقل کنید؟ وقتی پای او بسته به جایی است قابل نقل و انتقال نیست. بی هم نقل و انتقال است، تبدیل است. اگر کالای متعلق حق مرتهن بود این بسته است، بسته نقل منتقل نمیشه. مرتهن وقتی گفت عجزتو، یعنی من پای این کالا را باز کردم، این آزاد شد، قابل نقل و انتقال بشود، نه اینکه این عقد بیگان عقد من بشود تا من معبور به وفا باشم. این که گفته شد فضولی ترکیبی است و اجازه ها یکسان نیست، برای همین جهته. خب پس اجازه ای که مالک میدهد برای آن است که این عقدی که بیگانه درباره مال او انشا کرده است بشود عقده. عقدی که اجازه‌ای که مرتهن میدهد معناش است این کالایی که قابل نقل و انتقال نیست آزاد بشود و قابل نقل و انتقال بشود. مرتهن این طوره، مجنون علیه این طوره. اگر چنونچه عبدی جنایت کرده است و حق مجنیون علیه به این عبد تعلق گرفته است و مولای این عبد یا فضول این عبد را فروخت، او مجنیون علیه باید اجازه بدهد تا این عقد فضولی صحیح بشه. اجازه مجنیون علیه معناش این نیست که بیع العبد بشود عقده. بسیار نخیر، گاهی حق او ساقط می شود برای اینکه حق طلب او رو می ده. گاهی نه، هنوز طلبکار است، حق او داده نشده، فکر رحم نشده، ولی میگه من صرف نظر کردم از حقم. خب این که می گوید عجزتو، یعنی من پایین رو باز کردم. یه وقت از اسقاط حق است، سقوط حق است، مثل اینکه بدهکار طلب مرتهن طلبکار رو می دهد و این که در رهن طلبکار بود خود خود آزاد می شود، دیگه نیازی به اجازه او نیست. اما هنوز دین او رو ادا نکرده و این در رهن مرتهن است، حق الرهانه به او تعلق گرفته، الان می خواد منتقل کند به دیگری، این پابسته را نمی شه به دیگری منتقل کرد. اون مرتهن میگوید من این رو آزاد کردم، باز کردم، شما منتقل بکن، ولو طلبش محفوظ. خب پس اجازه ها چند جوره، برای اینکه فضولی ها چند جوره. یک سنخ فضولی است که مال مردم رو میفروشه، یه وقت فضولی است که متعلق حق مردم رو میفروشه. اونجا که مال مردم رو میفروشه، اجازه مالک برای آن است که این عقد را عقدهو بکند، قهرن اوفو بالعقود هم برو همراهی قاعد کرد. یه وقت از متعلق حق غیر را میفروشه، اون زی حق اجازه میدهد تا این قابل نقل و انتقال بشه، نه اینکه این عقد بشود عقدهو. این یه مطلب. مطلب دیگر این که پس اجازه ها یک سنخ نیست. نه، این کالا که دیگه عقد مرتهن نمیشه که مرتهن مأمور به وفا باشه. که این کالا مال زیده، مال زیدی است که بدهکاره. زیدی که بدهکاره به امر است برای وثیقه، به عنوان وثیقه این کالا را در اختیار طلبکار خود قرار داد. پس این کالا مال زید است، یک. حق مرتهن به این کالا تعلق گرفته، دو. فضول آمده این کالا را فروخته، سه. اجازه‌ای که مالک می‌دهد برای آن است که این عقد بشود عقد این مالک ولا غیر. اجازه‌ای که مرتهن می‌دهد برای آن است که این عین پابسته باز بشود و قابل نقل و انتقال بشود، نه اینکه این عقد بشود عقدهو. صحیح بود به نحو صحیح تأهلی. دو تا اجازه هم میخواد، اما دو تا اجازه، یکی برای باز آزاد شدن این است که قابل نقل انتقال باشد، یکی برای آن است که این عقد سرگردان را عقد زید بکند، همین، نه عقد مرتهن بکند یا عقد هر دو بکند که هر دو مأمور به وفا باشند. مرتهن اگر حق او ساقط شد یا اسقاط کرد یا به نحو اجازه گفت امضیتو، دیگه مأمور به وفا نیست. این آمده پای این پای بسته این کالا را باز کرد. همین این کالا مال زید است، مال مالک است، زید صاحب عقد است، مأمور به وفاست، اوفو بالعقد شامل زید میشد. مارندون هیچ، نه مرتهن که مأمور به وفا نیست. مرتهن میتواند حقش ساقط کند، میتواند حقش ساقط نکند. اگر حقش ساقط کرد عین آزاد بشود و هر کسی صاحب عین است، عقد مال اوست، او باید وفا کند. مرتهن چه حقی دارد؟ مالک، چون بالاخره ملک اوست. مرتهن رفع مانع کرده است. همین نه دیگه، اصلا معنای اجازه دادن یعنی من اون مانع رو برداشتم، نه اینکه هم اجازه بدهد هم رفع مانع بکند، هم بگوید امضیتو، هم بگوید اسقطتو حقی. همین که گفت امضیتو کافی است، یعنی این عینی که پاش بسته بود حالا باز شد، اومد عین مالکیه، مال مالکشه، عقدم مال مالک است، اومد اوفو بالعقد شامل مالک میشه. این یه مطلب اساسی بود که تو این فضولی های ترکیبی مطرح است. مطلب دیگر این که آیا این گونه از اجازه ها هم بالاخره باید اجازه بده تا این عقد فضولی از فضولی بودن به در بیاد؟ این اجازه ها آیا هل یجری فی هل اجازه تو بالکشف علی القولن یا نه؟ کسی که نزاع درش هست یا نه؟ گاهی ممکن است کسی در اون فضولی های معروف غالب کشف باشد، اینجا غالب نقل، یا اونجا غالب نقل باشد، اینجا غالب کشف. تفکیک راه دارد، ولی اصلا نزاع ترسیم تثبیت دارد یا نه؟ آیا نزاع در اینکه اجازه کاشف است یا نه در این گونه از فضولی ها که فضولی ناظر به حق الرهانه و حق الجنایه و این گونه از حقوق است، مسئله کشف و نقل جاری هست یا نه؟ حالا کلون علی مذهبه. برخی ها خواستن فرق بذارن، مثل محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه، خواستن فرق بذارن که اینجا با جای دیگه فرق دارد. متأخرین بعدی مثل مرحوم نائین رضوان الله علیه اینا قبول دارن که اجازه ها فرق دارد، در بعض از موارد جریان کشف و نقل جاری هست، در بعض موارد نیست. ولی اون فرقی که محقق ثانی و هم فکرانشون برای انهای اجازه ذکر کردن، اینجا اون فرق ظاهر نیست. بیان و زالک این است که بعضی از امورن که خودشون عنصر محوری عقدن، متمم عقدن، نه امضای پای عقد گذشته. تا اونها حاصل نشوند عقد به نصاب نمی رسد، نه عقد واقع شده را میخوان امضا بکنن. بعضی از امورن که کارشون امضای عقد واقع شده است، نه متمم عقد و مکمل عقد. بیان ذلک اینه، عقد مؤلف از ایجاب و قبول است در امور متعارف، که در منطقه عقد غیر از ایجاب و قبول چیزی دخیل نیست. ایجاب مؤثر در تحقق عقد، قبول مؤثر در تحقق عقد، بدون اینها عقد محقق نمی شود. بماند اینه که در بعضی از مسائل گذشته از ایجاب و قبول قبض شرط است، مثل صرف و سلم، که بدون قبض عقد واقع نشده، نه اینکه عقد واقع شده را با قبض میخوان امضا کنن. خیلی فرق است که بدون قبض در صرف و سلم عقد واقع نمیشود، ولی در فضولی عقد واقع شده، در محور عقد هیچ کمبودی نیست. اگر ایجاب و قبول هست و اگر تقدیم ایجاب بر قبول هست، اگر حفظ موالات هست، اگر عربیت، مازویت، انشاء و مانندان هست، همه چیز حاصل است. منتها کمبودش رضایت مالک است. این رضایت به منزله امضای عقد واقع شده است. پس اونا که تأثیری دارن دو جور اثرگذاری دارن. بعضی از اون امور در نصاب عقد دخیلن، متمم عقدن، مستقلن اثر دارن، نه اینکه امضای عقد واقع شده به عهده اونها باشد که بیان امضا کنن، مثل قبول درباره ایجاب. حالا اگر ایجاب شده و قبول نیامده، معناش این نیست که قبول کاشف از ایجابه، که همون به همون اندازه که ایجاب سهمی در تحقق عقد دارد، قبول هم به همون اندازه سهیم است. عقدی هنوز واقع نشده تا قبل تو امضای عقد باشد، که چون عقد مؤلف از ایجاب و قبوله، ایجاب آمده، قبول نیامده، پس هنوز عقد نیامده. یا در جریان صرف و سلم قبض سهم تعیین کننده در تحقق اصل عقد دارد، گرچه ایجاب و قبول آمده ولی هنوز عقد کامل نشده. این قبض سهمی مهم در تحقق اصل عقد دارد، لذا در جریان قبول این نزاع جاری نیست که قبول کاشف است یا ناقل. در جریان قبض در صرف و سلم این نزاع وارد نیست که قبض کاشف است یا ناقل. قبض هر وقت محقق شد عقد محقق می شود، این حکم نقل را دارد چون خودش ناقل است، اصلا جریان کشف در او فرض ندارد. بخش دیگر از اجازه این است که عقد واقع شده، در نصاب عقد هیچ کمبودی نیست، فقط اجازه و امضا برای تأثیرگذاری این عقد فضولی از این قبیله، عقد فضولی از این قبیله که نصاب عقد تموم شده است. در عقد هر چه معتبر بود هست. اگر گفتن عقد باید قول باشد، فعل کافی نیست، نظیر اعطا و اخذ یا تعاطی، این که قول بود. گفتن عربیت لازم است، این که عربی بود. گفتن مازویت لازم است، این بود. گفتن ایجاب باید با قبول مقدم باشه، این بود. گفتن ولا باید باشه مفاصله نشه، اینم بود. هیچ شرطی از شرایط عقد کمبودی ندارد اینجا، تمام شرط حاضره. فقط مشکل اینه که مالک راضی نیست. تجارت عقد هست اما رضایت نیست. این رضایت و امضا برای آن است که این عقد بالقوه را بالفعل کنه، صحت تعهدی را صحت فعلی کنه، عقد بی اثر را مؤثر کنه. اینجا این نزاع هست که آیا اجازه کاشف است یا اجازه ناقل. بله، اون آثار این قود قوله که اگه گفتیم کشف باشه چه اثر داره، گفتیم نقل باشه چه اثر داره، اما در فضولی این حرفا جاری است، نه در قبول نسبت به ایجاب یا قبض نسبت به صرف و سلم. در جریان صرف و سلم نسبت به قبض، حالا اگه قبض شده در این اسناد دفعتا قیمت بالا رفته، بگیم چون معامله واقع شده و این قبض به منزله اجازه است، اجازه یا کاشف است یا ناقل، اصلا این حرفا درباره قبض جاری نیست. قبض خودش مستقلا دخیل در تحقق عقد است. خب اجازه ها پس فرق میکنند. جریان ما هم از همین قبیله. جریان ما چه اجازه من له الحق باشد، چه اجازه من علیه الحق باشد، از سنخ قبول در برابر ایجاب نیست، از سنخ قبض در جریان صرف و سلم نیست. اگر کالای متعلق حق مرتهن بود، حق الرهانه بهش تعلق گرفت، خود صاحب این کالا فروخت، خب یه معامله فضولی است. اون مرتهن وقتی اجازه میدهد، اجازه مرتهن یا سقوط حق مرتهن یا اسقاط حق مرتهن، هیچ کدام اینها در محور عقد دخیل نیستن. همه اینها برای امضای عقد واقع شدن به اصطلاح برای کانه ناقصن، نه کانه تامه. قبول برای کانه تامه است، صرف و سلم برای کانه تامه است، به وسیله اون عقد عقد می شود. ولی اجازه برای کانه ناقصه است، به وسیله اجازه عقد بی اثر عقد مؤثر می شود. عقدی که صحت تأهلی داشت صحت فعلی پیدا میکند. پس این نزه جاری است. اون فرمایش محقق ثانی و امثال زال رضوان الله که این فرمودن این فضولی از اون قبیل نیست، اینا در نیست. برای اینکه حق الرهانه مانع اصل عقد نیست و مهجور بودن مالک از تصرف چنینی مانع اصل عقد نیست. عقد به نصابش رسیده، منتها نفوذش وابسته به اجازه من له الحق و من علیه الحق است. منتها در نوبت قبل هم اشاره شد که اگر من له الحق اجازه داد یا حقش ساقط شد یا حقش رو اسقاط کرد، دیگه من علیه الحق لازم نیست اجازه بدهد. یعنی اگر کسی بدهکار بود، زمین رو در رهن زید قرار داد، طلبگار قرار داد، بعد این زمین رو عنوان با عقد فضولی فروخت، بعد دین طلبکار رو ادا کرد، این باعث این فک رهن می شود. دیگه نیازی به اجازه بعدی ندارد، مشکلی ندارد که بعد بگه عجزتو، اما اصلا نیازی به اجازه ندارد. اما من له الحق نیازی به اجازه ندارد، برای اینکه منشأ او که منشأ حق الرهانه طلب بود، طلبش گرفته و حقش ساقط شده. من علیه الحق یعنی این بدهکارم لازم نیست بگد اجازه، چون خودش فروخته، خودش که رضایت داشت، رضایت همراه با عقد بود. اون وقتی که عقد میخوند هم تجارت بود هم رضایت، منتها پای این کالا بسته بود، الان باز شد، دیگه لازم نیست به اجازه بعدی و امضای تو گفتن بعدی. بنابراین عقد فضولی در این امور پنج شش گانه گفته شد. نتیجه این که عقد فضولی همه احکامش گفته شد اینجا هست. یک، من له الحق یا باید اجازه بدهد یا حقش ساقط بشود یا حقش اسقاط کند. دو، من علیه الحق یعنی راهن، یعنی صاحب زمینی که زمین رهن گذاشته، اون نیازی به اجازه مستأنف ندارد، چون خودش با رضایت فروخته. اگر بیگانه چنین زمین را بفروشه، البته میشه فضولی مرکب، هم مالک باید اجازه بده هم مرتهن. اما وقتی خود مالک فروخته که مسئله اولایی که مرحوم شیخ ترک کرده همین است، مالک زمین خود را که متعلق حق مرتهن بود فروخت، الان حق مرتهن از بین رفت، یا به سقوط یا به اسقاط یا به اجازه، دیگه نه ما اجازه مالک لازم است نه اجازه مرتهن. مسئله بعد اینی که نزاع در این که اجازه کاشف است یا ناقل اینجا جاری هست. چرا؟ برای اینکه این از سرخ امضای عقد واقع شده است، نه از سرخ اموری که خودشون تأثیر گذاره در عقد باشن. الحمدلله رب العالمین.